سلام و خوش اومدید به چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما تعریف می‌کنه. هفته گذشته نتایج تازه‌ای از پژوهش بر روی نمونه‌هایی از خاک یک سیاره که در یک مأموریت فضایی فوق‌العاده هیجان‌انگیز به نام اوزوریس ریکس به زمین برگردونده شده بود، نتایج بررسی‌های بیشتر روی اون منتشر شد و جامعه علمی رو به وجد آوردش بر مبنای اون چیزی که منتشر شد. و لینک مقاله اصلی رو شما میتونید در بخش توضیحات بیشتر ببینید. حالا صحبت از این هستش که بلوک‌های سازنده حیات مختص زمین نیستن و ما میتونیم این ترکیب شیمیایی عالی بلوک‌های سازنده حیات رو از جمله در واقع عناصری که دی ان ای و آر ان ای ما رو میسازن در میان سیارک ها هم پیدا کنیم و اگر میتونیم این کار رو انجام بدیم احتمالاً این بذر حیات میتونه در جاهای مختلفی از جهان پراکنده باشه. امروز در چیستا راجع به منشأ حیات و یافته های جدید این مأموریت صحبت میکنیم. مأموریت اوزیریس ریکس یکی از مأموریت‌های جذاب دهه گذشته بود. سال 2011 به عنوان بخشی از برنامه موسوم به فرانتیر یا سرحدات ناسا انتخاب شد، نیو فرانتیرز، سرحدات تازه، که قصدش بررسی سوال‌های کلیدی در رابطه با عالم هستش، طراحی مأموریتی برای اون. و در سال 2016 مأموریت آغاز شد. هدف مأموریت این بودش که یک ربات، یک مدارگر رو به سمت یه سیارکی به نام بنو بفرسته. بنو یه سیارکی بود که ما اندکی ازش اطلاعات داشتیم، اما به دو دلیل این سیارک جذاب بود. یکی این که این سیارک در رده سیارک‌های به اصطلاح بالقوه خطرناک برای زمین هستش، بنابراین گونه ای از سیارک هایی که به زمین نزدیک میشن و شاید زمانی ما مجبور بشیم در برابرشون از خودمون دفاع بکنیم در رده این سیارک ها هست. بررسی و شناخت اون چیزی که درونش هست و ساختار اون میتونه کمک کنه که ما آمادگی بهتری داشته باشیم. اما این دلیل اصلی نبود، یا حداقل یکی از دلایل بودش. دلیل اصلی که دانشمندان رو به وجد می آورد این بودش که در این مأموریت قرار شدش که بعد از نقشه برداری از سطح این سیارک در یک اقدام فوق‌العاده هیجان انگیز که در عین حال شاهکار مهندسی فضایی هست، فضاپیما به نقطه مشخصی که در طی نقشه برداری معلوم میشه نزدیک بشه و در اونجا در یک مأموریتی که یا یک مانوری که اصطلاحاً بهش تگ گفته میشه یا تاچ اند گو، شاید اگه بخوای فارسی ترجمه کنیم یه چیزی شبیه بزن در رو میشه، نزدیک میشه به سطح، یک بازوی رباتیک ازش بیرون میاد، در لحظه‌ای که برای چند ثانیه لمس میکنه سطح خاک، دو تا در واقع شاره نیتروژن، گاز نیتروژن با فشار آزاد شدش، یک مجموعه از غبار سیارک رو بلند کرد، اینها رو جمع کرد درون محفظه و بعد به سمت زمین برگشت. 24 سپتامبر 2023 بود که این محفظه با این سوغات ارزشمندش به زمین رسید. البته خود مأموریت ادامه داره و الان به سراغ یک سیارک دیگه‌ای داره میره که اون سیارک هم فوق‌العاده جذابه، سیارک آپوفیس که جزو سیارکایی بود که احتمالی که در آینده با زمین برخورد کنه فوق‌العاده بالاست. البته دوباره از اون نمونه برداری نخواهد کرد، ولی فقط در واقع ازش نقشه برداری میکنه و رصد میکنه. اما کپسول به زمین رسید و بررسی‌ها برای پیدا کردن اینکه با چی سر و کار داریم آغاز شدش. سیارک بنو یه سیارکی هستش که میدونستیم ساختاره کربونی درش وجود داره، قطری حدود 470-80 متر داره و هر یک سال و در واقع خورده‌ای یک بار، یه ذره بیشتر از یک سال به دور خورشید میگرده. در رده اون سیاراتی هستش که عرض کردم به عنوان پتانسیالی هزاردوس استروئید هستش، سیارات بالقوه خطرناک. و اما همه اینها به کنار، به یک دلیل دیگه هست که این سیارک و سیارک‌ها به طور کلی برای دانشمندان جذابن و اون چیزیه که ما بهش میگیم فسیل‌های منظومه شمسی یا کپسول زمانی که ما رو به گذشته میبره. سیارک‌ها و حالا دنباله‌دارها در دوردست‌تر پیدایششون برمیگرده به دورانی که منظومه شمسی ما، خورشید ما به دنیا اومده، چیزی حدود 5 میلیارد سال پیش، و همزمان با تکامل سیارات در اطراف ستاره ما اینها هم به وجود اومدن. اما به دلایل مختلف اینها اجزایی هستند که وارد ساخت و ساز یک سیاره نشدن و به شکل بلوک‌های سازنده باقی مانده از اون دوران رها باقی موندن در فضا. اونهایی که تبدیل به سیاره و قمر و بقیه چیزها شدن در طول زمان با رویدادهای مختلفی مثل فرسایش و تغییراتی که به واسطه دینامیکشون وجود داره سر و کار داشتن. بنابراین آنچه که ما امروز مثلا روی زمین میبینیم با چیزی که زمین در آغاز پیدایشش بوده، زمین تا آسمون فرق داره. اما اینها به همون شکل باقی موندن. تصور بکنید شما یه مجموعه لگوی رو در اختیار دارید و بعد شروع میکنید باهاش خونه سازی و بقیه چیزها. یه تعدادی از این آجرک ها در واقع اضافه میان. شما شاید به اون خونه‌ای که ساختید نگاه کنید، خیلی دیتیل این آجرک های لگو رو نبینید، اما تو دونه های باقی مونده میدونید از اول با چی کار داشتید. به همین جهت به اینها میگن نوعی کپسول زمان. انگار در شرایطشون، در شرایط شکلگیری منظومه شمسی فریز شده و باقی مونده. بنابراین آنچه که ما از آنها پیدا میکنیم ما رو به سفری 5 میلیارد ساله تقریبا میبره که ببینیم در ابتدای منظومه شمسی وضعیت چطور بوده. این بررسی ها در واقع بر روی نمونه ها انجام شده، نتایجش منتشر شده. البته این نکته رو تذکر بدیم که این نتایج اولیه هستش، ده ها سال شاید زمان لازم داشته باشه که ما بتونیم به طور کامل این تحلیل رو داشته باشیم، اما اون چیزی که منتشر شده به شکل شگفت‌انگیزی در واقع دید ما رو نسبت به ریشه های حیات توسعه میده. از جمله اینکه این ماموریت موفق شد در این سیاره که ساختار کربنی داره و همینطور میدونیم که آب به شکل در واقع ترکیبات هیدرات در بافت برخی از رگولیت های اون وجود داره، خاک اون وجود داره، موفق شدن 14 مورد از 20 آمینو اسید ضروری که برای ساخت پروتئین ها به کار میادش رو پیدا کنن. همینطور از جمله 5 نوکلوبازی که در واقع هسته ها یا در واقع المان های تشکیل دهنده آر ان ای و دی ان ای ما رو میسازن در این پیدا شده. اشتباه نکنین، RNA و DNA پیدا نشده، موادی که در روی زمین در ساخت RNA و DNA به کار میرن، یکی سری از بلوک های حیات. این باعث میشه که ما حداقل چیزی که میتونیم درک کنیم اینه که مواد سازنده حیات در عالم پراکنده هستش. برخی ها این رو سعی کردن نسبت بدن به یک نظریه‌ای به نام پانسپرمیا، به معنای اینکه حیات در واقع در عالم سفر میکنه. البته این یافته ها بخشای از اون رو شاید تایید کنه به این معنا که المان های حیات وجود داره، اما اون نظریه خیلی میره سراغ این که اساسا موجودات زنده میکروارگانیسم هایی در که در واقع حیات رو هم منتقل میکنن در جاهای مختلف هستن و با سیارک ها و ستاره ها میان. اما تو خبرها اگر درور کنی میبینی که خیلی گفتن که حیات پیدا شده در بنو، یا اینکه در واقع ما با این فهمیدیم که در بیرون زمین ممکنه حیات وجود داشته باشه. این یه بدفهمیه. حالا چجوری بفهمیم که در واقع این داستان درباره شای حیات اشتباه است، یا اینکه در واقع واقعا این ادعا که ما منشأ حیات رو فهمیدیم حرف یه مقدار با بزرگنمایی هستش؟ برای این کار من امروز دعوت کردم از یکی از دوستان خوبم، دکتر پاشا مجیدی، که شیمیدان هست و در این حال ستاره شناس آماتوری هستش که به شدت با علاقه اخبار رویدادهای بیوشیمی رو دنبال میکنه، و ازش خواستم که به من توضیح بده که اولا چرا زمانی که داریم صحبت میکنیم که منشأ حیات پیدا شده این حرف احتمالا دقیق نیست، و بعد از نظر علمی و شیمیایی به ما توضیح بده که ما با چی سر و کار داریم و این یافته ها چه معنی برای ما دارن. گوش کنید.
اگر سوال ما این باشه که حیات در زمین چگونه شکل گرفته و در جواب ما بگیم حیات یا حتی مولکول‌های سازنده حیات از طریق دنباله‌دارها و سیارک‌ها به زمین آورده شدن، ما پاسخ سوالمون رو به درستی ندادیم. در حقیقت توپ رو توی زمین دیگه ای انداختیم. به جای اینکه بدونیم بگیم که چجوری حیات در زمین شکل گرفته، میگیم که حیات به وسیله اجرام دیگه ای به زمین اومده. و خیلی خب سوال حالا عوض میشه، میگیم بسیار عالی، حیات در اونجاها این مولکول‌ها در این دنباله‌دارها در این سیارک ها چگونه شکل گرفتن. بیایم این قضیه علمی تر نگاه کنیم. بیایم فرض کنیم این مولکول های عالی که در نمونای بنو پیدا شده، نمونای از قبیل آمینو اسیدها و بازهای نوکلئوتیدی، شواهدی از این باشن که حیات به وسیله دنباله دارها و یا سیارک ها به زمین اومدن. خب ما میدونیم این مولکول های نظیر آمینو اسیدها یا بازهای نوکلئوتیدی که مولکول های نسبتا پیچیده ای هستن، باید از مولکول های ساده تری نظیر آمونیاک، کربن دی اکساید، متان و مولکول های اینچنینی ساخته شده باشن. حالا اگر ما در یک سیارک یا یک دنبال هسته یک دنباله داری مثلا آمونیاک پیدا نکنیم، آیا باید نتیجه بگیریم که این مولکول های پیچیده تر هیچ موقع نمیتونستن ساخته بشن؟ اگر آمونیاک ما پیدا نکنیم، نمیتونیم فرض کنیم که هیدروژن سیانید اومده باشه مثلا وظایف آمونیاک رو جلو ببره؟ اگر کربن دی اکساید پیدا نکنیم، مثلا یه مولکولی مثل فرمالدهید نمیتونه بیاد وظایف کربن دی اکساید رو به جلو ببره، شیمی کربن دی اکساید رو به جلو ببره؟ وقتی ما بحث حیات رو خیلی خیلی تنها به مولکول ها تقلیل بدیم، اون موقع نبود این مولکول ها ممکنه جستجوی حیات رو برای ما بسیار بسیار محدود بکنه. این دقیقا همون بحثیه که چند جلسه پیش در برنامه چیستا به در مورد کمربند حیات اشاره شد. اگر ما امروز فقط به دنبال حیات در کمربند حیات بگردیم، اون موقع اصلا پس تکلیف این همه ماموریت ها، این همه جستجوهای ما در اقمار زحل، مشتری و حتی اورانوس به کجا میرسه؟ از طرفی اگر ما فرض کنیم مولکول هایی که حیات رو در زمین به وجود آوردن توسط اجرام آسمانی به زمین اومدن، فراوانی این مولکول ها، درصد فراوانی این مولکول ها خیلی باید شبیه درصد فراوانی همون مولکول ها تو دوره ای باشه که شیمی تبدیل به بیوشیمی شده. این دوره اصطلاحاً دو اواخر دوره هیدیان و اوایل دوره آرکیان هست، یعنی 4.2 تا مثلا 3.9 میلیارد سال پیش. ما موقعی که شیمی از سیاره زمین رو در اون دوره مقایسه میکنیم، میبینیم خیلی از این مولکول هایی که در دنباله دارها و سیارک ها وجود دارن، اون زمان اصلا در سیاره زمین وجود نداشتن. درصد فراوانیشون خیلی خیلی کم بوده، غلظتشون بسیار پایین بوده یا اصلا وجود نداشتن. یه نمونه بارزش مولکول آمونیاک هست. در اون دورهی که حیات داشته شکل میگرفته، یعنی شیمی داشته به بیوشیمی تبدیل میشده، سیاره زمین آمونیاک بسیار بسیار کمتری داشته نسبت به آمونیاکی که همون زمان در دنباله‌دارها در سیارک ها وجود داره و از برای فسفات ها و خیلی ترکیبات فسفوردار هم همچنین. پس باز هم ما میبینیم فقط صرف مطلق حیات رو در قالب مولکول های شیمیایی نگاه کردن ما رو به جای خیلی خاصی نمیرسونه. چیزی که امروزه در بین محققین و دانشمندانی که رو فرضیه حیات کار میکنن بسیار مهمه، حیات رو فقط و فقط تابع مولکول نمیبینن. حیات رو یک پروسه میبینن، یک سیستمی پیچیده میبینن، یک سری فرایندهای میبینن که حالا در قالب واکنش های شیمیایی شیمی رو تبدیل کردن به بیوشیمی. برای مثال متابولیسم یکی از مهمترین این فرایندهاست. ما اگر امروزه متابولیسم باکتری ها، آرکیا ها، این قدیمی ترین نوع حیات رو در سیاره زمین داریم بررسی میکنیم، به این علتی که فکر میکنیم این واکنش های شیمیایی، این فرایند متابولیسم هست که یک شرایطی رو در زمین به وجود آورده که شیمی تبدیل به بایوشیمی بشه. اصلا با مطالعه همین متابولیسم هست که ما در خیلی از اقمار زحل و مشتری داریم سعی میکنیم و امید داریم که بتونیم حیات پیدا بکنیم. از طرفی مولکول های شیمیایی بزرگتری که مسئول حالا شکلگیری حیات بودن، در شکلگیری حیات نقش داشتن، مثل پپتاید ها و پروتئین ها، اینها در سفرهای حالا که در منظومه شمسی داشتن سوار بر این دنباله دارها و سیارک ها بودن، در معرض پرتوهای پر انرژی یا حتی نیروی الکترومغناطیس خیلی از سیارات بزرگ راحت‌تر میتونن بشکنن، تجزیه بشن و از بین برن. حالا ممکنه فرض کنی بگیم که خب اینها احتمالاً در لایه‌های درونی‌تر حالا یک سیارک میتونن وجود داشته باشن و به زمین اومده باشن. بله این فرض درستیه، اما باز هم گرمای ناشی از برخورد این سیارک این حالا جرم آسمونی با زمین، این مولکول‌ها به راحتی میتونن تجزیه بشن از بین برن. البته این به این معنی نیست که ما در حالا بقایای شهاب سنگی شاید هیچ موقع نتونیم مولکول‌هایی از قبیل پپتایدها یا پروتئین‌ها پیدا کنیم، درصدش خیلی پایینه، اما کماکان یک درصدی هست. نکته پایانی و نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه اینه که ما بیایم این شباهت مولکول‌هایی که بدن ما رو ساخته، حیات رو ساخته، با مولکول‌هایی که در حالا منظومه شمسی پیدا میشه، در حتی ابرهای مولکولی بین ستاره‌ای پیدا میشه، رو از یه زاویه دیگه ببینیم و خیلی زود قضاوت نکنیم. بیایم مثلا در فیزیک رو نگاه کنیم. مفاهیمی مثل گرانش، مثل نیروی الکترومغناطیس، مثل اندازه حرکت در فیزیک جهانی هستند. مثلا گرانش رو ما خیلی خوب در زمین میشناسیم چه کار میکنه، تعریف میکنیم، این گرانش رو محاسبه میکنیم. همین گرانش با همون شناخت و کارکردی که در سیاره زمین داره در مشتری هم به همین صورت، در ستاره ها هم به همین صورت. حالا یک جاهایی ممکنه یکم متفاوت رفتار بکنه، اما به طور کل قوانین فیزیک با یک مقیاس خیلی خوبی جهان شمول هستن، وابسته تنها به سیاره زمین نیستن. در شیمی هم وقتی ما داریم مولکول هایی که بدن ما رو ساخته شباهتش خیلی زیادش رو با مولکولی که در سیارک ها و دنبال دارها میبینه وجود داره میبینیم، مهمترین نتیجه گیری همین هست که شیمی هم به مانند فیزیک جهان شموله. شیمی که یک سری واکنش ها، یک سری مولکول ها رو در سیاره زمین به وجود میاره، همین شیمی میتونه در هر جای منظومه شمسی اتفاق بیفته، در هر جایی از عالم اتفاق بیفته، و اصلا همین ما رو امیدوار میکنه به پیدا کردن حیات در جای جای حالا منظومه شمسی یا عالم یا منظومه‌های سیاره‌ای دیگه. اگر قرار بود شیمی که در سیاره زمین حیات رو به وجود آورده مختص سیاره زمین باشه، خیلی جهان شمول نباشه، اون موقع گشتن حیات به دنبال حیات گشتن در جاهای دیگه منظومه شمسی و حتی سیارات فراخورشیدی، دیگر منظومه‌های ستاره‌ای کاری عبث و بیهوده بود. پس مهمترین نتیجه گیری که از این شباهت این مولکول ها در دنباله دار ها، سیارک ها با مولکول های سازنده حیات که در بدن ما وجود داره میتونیم برسیم، اینه که قوانین شیمیایی جهان شمول هستن و مختص به یک جا و مکان نیست.
ممنون از پاشا، دمت گرم. ما احتمالاً تو اپیزودهای بعدی بیشتر سراغ پاشا میریم، اما خلاصه ماجرا رو اگر بخوایم مرور کنیم به اینجا میرسیم که آن چیزی که پیدا شده فوق‌العاده با ارزش و مهمه، کمک میکنه که دید ما گسترده بشه و توسعه پیدا کنه، اما در زنجیره و نردبانی که از داده‌ها و یافته‌ها ما لازم داریم تا بتونیم نزدیک بشیم به این که در واقع منشأ حیات چیه، یکی از قدم‌های ابتدایی هست. مأموریت‌های آینده گروه‌های علمی که در سراسر جهان در بخش‌های مختلف، چه در فضا چه در روی زمین کار می‌کنن، کم کم شاید بتونن کمک کنن که ما درکی از این موضوع داشته باشیم. ممنون از اینکه شنونده این قسمت از چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت می‌کنه. مطابق معمول در بخش توضیحات بیشتر می‌تونید لینک‌ها و منابع بیشتری رو برای مطالعه پیدا کنید. می‌تونید ما رو در کست باکس و بقیه جاها مشترک بشید، دنبال کنید، لطفاً با ما در تماس باشید و نظرتون رو راجع به برنامه به گوش ما برسونید. و اجازه بدید که این هفته با یک سوال و با یک در واقع دعوت به یه فکری با شما خدافظی کنم، و یکی از اون سوالات فوق‌العاده ساده است که به نظر میرسه همه ما جوابشو میدونیم، اما اگر اندکی فکر کنیم میبینیم که قضیه پیچیده تر میشه. اگر وقت اضافه داشتی تو این هفته به این فکر کنید که وقتی از حیات صحبت میکنیم، حیات یعنی چی؟